استفاده می شده. اگر حتی از سعی و خطا هم استفاده می شد، بالاخره به یک غلطی باید می رسیدیم راجع به این که تربیت نیروی انسانیمون چگونه باشه. چی شده آقای دکتر نقی‌زاده که تربیت نیروی انسانیمون رفته به این سمتی که الان بهش اشاره شد؟ این از اون نکاتیه که نباید ازش به سادگی بگذریم. ما خروجی هایی که داریم میدیم قربان برای کشور بهره‌وری حاصل نمی کنن، بلکه فقط فارغ التحصیلی میدهیم که یک مدرک دارن.
اگه اجازه بدیم من یه جمع‌بندی از صحبت به اصطلاح بخش قبلی بکنم، بعد وارد این صحبت
بشم. بله حتما. یه کیسی رو هم شنوند آقای عزیز، در حالی که شما داشتین اون گزارش قبلی رو میشنیدین، جناب فیاضیان گفتن اونو از دست ندیم، اونو حتما بشنوید آقا، ببخشید.
در مورد اینکه چرا پس ما یه سری مشاغل کاذبی در حوزه انتخاب رشته و اینا ایجاد میشه که خود نفس اون کار ذاتاً بد نیست و خود مشاور و اینا حتما لازمه، ولی خب این مشاوره مثلا باید یه زمان دیگه انجام میشده، توی این یک هفته ای که دو هفته ای که میخوان انتخاب رشته بکنن کارآمدی نداره و این تبدیل به یه بازار ناجوری میشه، یعنی یه بازار که غیر مولد هزینه بره و شاید هم منجر به این بشه که یه تعداد افرادی به بیش از اون چیزی که حقشونه برسن، یه تعداد افرادی هم که امکانات و منابع ندارن به اون نرسن.
بله.
چون ما عادت داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم به جای که مسئله رو حل کنیم. مثلا به جایی که بیایم صورت مسئله رو حل کنیم، مسئله رو حل کنیم که مثلا چرا کلاس‌های کنکور، کتاب‌های کمک درسی نتیجه میده، میایم خودمون رو گول میزنیم، میگیم کتاب کمک درسی اثری نداره، مدرسه اثری، مثلا کلاس کنکور اثری نداره. یعنی یه جوری داریم مثلا مردم هم اونایی هم که دارن گوش میدن همه متوجه میشن که این یک به اصطلاح حرف غیر واقعیه، در اصل صورت مسئله رو پاک میکنه. و من مسئله واقعی اینه که کنکور، کلاس کنکور اثر داره، معلم خصوصی اثر داره، کتاب کمک درسی اثر داره. کی گفته اثر
آقا
داره؟
اگه اثر واقعا نمیداشت بالاخره این حجم از فروش و این بازار بزرگ اتفاق نمیافتاد، شکل نمیگرفت. ما صحبت از چند صد میلیارد تومان گردش مالیه در واقع کسب و کار کنکور رو داریم.
و مردم دارن میدن چون اثر داره و پس حتما هم مشاوره اثر داره. ولی اینکه چرا این ما میرسیم به این نقطه مشاوره، من میگم دو تا مسئله. یکی تغییر مداوم قوانینه، این خودش بدتر از اینه که ما یه قانون بد داشته باشیم دائمی اجراش کنیم. یعنی این تغییر مداوم انقدر ضربه میزنه، یعنی افراد نمیدونن که چه رفتاری نسبت به آینده باید داشته باشن، این خودش یه بخشی از مشکل مسئله. دو، در حوزه سیاست‌گذاری بعضی از تصمیماتمون احساسیه. مثلا حالا مثلا توی رشته‌های ریاضی اینا خیلی کمه این مسئله، چون الان اونا رقابت عادلانه‌ایه به اعتقاد من. ولی مثلا ما توی رشته علوم پزشکی حجم زیادی از قبولی رو بدیم سهمیه مناطق محروم، من نمیتونم از لحاظ سیاست گذاری توجیه بشم. یعنی من میگم اون رفتار در این نقطه اتفاق نباید بیفته، باید در یه نقطه دیگه اتفاق بیفته که ما بتونیم نیروی منطقه محروممون رو تأمین کنیم.
بله.
جاش اینجا نیستش که مثلا بیایم بگیم مثلا دانشجویی که مثلا رتبهش خیلی کم بوده ولی به واسطه این که میخواد در آینده در یه منطقه محرومی کار کنه بشینه کنار مثلا یه دانشجویی که خیلی رتبهش بهتر بوده، نمیدونم.
و این اساسا زیر سوال بردن یه چیز دیگه است آقای دکتر، اونم این که ما خودمون داریم به زعم بنده به اعتراف کاملا شفاف میکنیم که ما نتوانستیم عدالت آموزشی رو پیاده سازی بکنیم.
بله.
برای جبران اون عدم عدالت آموزشی اومدیم خودمون به زور گفتیم حالا که اینجوریه یه سهمیه میدیم به زور. مثلا
این اتفاقات تنشه که بیشتر تو رسانه ها اینا میبینید حاصل این ستارشه پرطرفداره، چون الان همه دارن باسه این ستارشه خودشون رو به در و دیوار میزنن،
مثلث شوم.
آره این ستارشه، یعنی الان
به چه اسامی مشهور.
آره
شده
این ستارشه، یعنی همه این بازخورایی که ما داریم تو رسانه ها میگیم حاصل این سیاست های جدیدیه که عمدتا از صف وزارت بهداشت اومده که آقا مثلا مناطق محروم اینا حتی در دورای تخصص ایناشون هم اینا جدیدن اعمال میشه، یعنی ما بازخور گرفتم بعد اینا اونجا هم مسئله، یعنی طرف من خیلی ها رو دیدم که تخصص، حالا من چون معمولا توی تحصیل تکمیلی بیشتر چی کردم، مثلا تخصص علوم پزشکی رو داره شرکت کرده، رفته دانشگاه تهران قبول شده با سهمیه منطق محروم، از سال اول دنبال یه رابطه و پارتیه که نزدیکتر منطقه محروم به اون نقطه رو بتونه یه جوری مجوز بگیره، به بهانه‌های مختلف بیاد در اون نقطه بشینه. یعنی اینا یه فشاری هم بعداً به مدیرها و مجریان وارد میکنه واسه این مسائل. یعنی باید یه ذره احتیاط کنیم تو تصمیمات. پس دو تا من این جمعندی این بخش رو بگم بعد وارد بحث شما شدم. یک، تغییر این قوانین به صورت مرتب و مستمر واقعا یه آفت، یعنی اجازه آینده نگری رو میگیره از افراد. دوم مورد، بعضی از سیاست‌گذاری‌هایی که مشکلش باید جای دیگه حل بشه، مثلا اینکه آقا مناطق محروم باید مشکلش جای دیگه حل بشه، جاش اینجا نیست واسه حل شدن، میاد یه دفعه توی سیستم وارد شه. یا حتی سهم عمده بومی گزینی، من نمیگم بومی گزینی نباشه، باید سهمش منطقی باشه، یعنی باید این سهم هم یه سهمی باشه که همون گردشه اتفاق بیفته، هم ما خیلی هم دیگه گردش نداشته باشیم، یه حد متعادلی. این دو تا مسئله،
این نگاه مسئله محور آفتی است که همیشه ما داشتیم. یعنی به جای اینکه بریم خود سو، اولا که مسئله محور فکر می‌کنیم نه راهبرد محور، یعنی به این فکر نمی‌کنیم که آقا باید از یه جای دیگری آبش خوره چون این در واقع ایجاد صورت مسئله ای رو حل بکنیم که اصلا این صورت مسئله ایجاد نشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا که میرسیم به صورت مسئله، چون نمیتونیم خود صورت مسئله رو حل بکنیم و نمیریم آبش خور اصلیش رو حل بکنیم، میریم یه جای دیگه، یه گلوگاه دیگه درست میکنیم که همه جای دیگه وایستن. درست مثل این روش جدید حل معضل ترافیک، برخی از متاسفانه واقعا زحمت کشان پلیس راهور که زحمت میکشن، اما نوع سیاست گذاری بالا سرشون میشه برای این که فلان خیابون شلوغ نشه، یه خیابون دیگر راهشو میبندیم فعلا که ورودی مثلا فلان بزرگراه کمتر احیانا دوچاره همچین مشکلی بشه. من اون سوال رو یه لحظه نگه داریم اگه ایزه میفهمیم پاسخشو، از جناب فیاضیان این نمونه رو هم که یاد کردن بشنویم، بعد دیگه در بخش دوم کاملا بریم به سراغ این که حالا با صورت مسئله چرا مواجهیم و نهایتا هم در بخش پایانی بریم به سراغ راه حل‌ها. اون جناب فیاضیان نمونه‌ای که گفتین واقعا شنیدنی بود.
خواهش می‌کنم. اینجوری بود که پارسال یه دوستی، یکی از دانش آموزامون که رتبه 81 تجربی رو داشت در کنکور 97، این بنده خدا تو حوزه انتخاب رشته بهشم گفتیم که حتما بیا و برات کارشو انجام بدیم. طبق روال هر سالم و دوستای مختلف میگفت که من نه خودم میزنم و حالا اصطلاحاً که بابا ردیف مشکلی نداره و یه گفتمان شوخی. و خب انتخاب رشته‌ش هم خیلی قشنگ و منطقی بود، رتبه 81 که ظرفیت‌ها رو نگاه کرده، طبق ظرفیت‌هایی که در به هر حال دفترچه هستش، مستند ظرفیت پزشکی دانشگاه تهران، دندان پزشکی دانشگاه تهران، و حالا در نظر گرفتن این مقدار، به قول خودش میگه من سهمیه‌ها رو هم در نظر گرفتم ضریبشون رو که بعد کسر بکنم، و 4 تا انتخاب داشت، پزشکی، دندان پزشکی تهران و بهشتی، و میگفت که خب 100% یکی از اینا رو قبول
می‌شم،
اصلا شوخیه من بخوام چیز دیگه‌ای بزنم. و متأسفانه بعد از اعلام نتایج هیچ جا قبول نشده بود، یعنی از این 4 گزینه هیچی نداشت. که خب این بچه شاید 2 روز 3 روز اینقدر گریه کرد که من فکر میکنم 100% سوی چشماش دچار مشکل شده، و بعدش حالا تا با راهنمایی و به سمت سازمان سنجش در یه دانشگاهی در استان البرز مثلا بهشون یه صندلی میدن، یعنی که بهش بخشش میکنن در واقع، چون واقعا این عدد این رقم یه انتخاب رشته که خب خودش هم بوده واقعا اینجا حتی مشاورم نقشی نداشت، یعنی من مشاور یه جای اگر بیاد الزاماً براش خیلی از گزینه ها رو در نظر میگیرم و میزنم و حتی فرض محال ها رو، ولی متاسفانه ما چیکار میکنیم؟ مقابل میشیم با یه اتفاقات اینجوری و در حوزه های مختلف همین مسئله رو داریم، یعنی دانش آموزای مختلفی که فرضشون بر اینه که با عدد 2000 من حتما اینجا و اونجا قبول میشم، ولی نمیشه که دقیقاً برمیگره به سنوات گذشته. پس ما یه چنین کیس هایی رو میبینیم، زیاد هم میبینیم، یعنی اتفاقات هر روز و هر روز در کنکور میفته، در انتخاب رشته میفته، و خب ما دوچار چالش هایی هستیم که اینا بیشتر البته فردی هستن، ولی در سطح کلان اگر بخوایم در نظر بگیریم، بحث هایی که جناب در واقع نقی‌زاده فرمودن کاملا درست هستش. وقتی چشم اندازی وجود نداره و بک‌گراند گذشته موجود نیستش، ما به مشکل برمیخوریم. کمان که در خود سیستم سنجش هم متاسفانه، حالا شاید به جز نباید بیان بشه، مشکلاتی هستش توی اعداد، بحث تاثیر سوابق تحصیلی، حالا اینکه اصلا معدل ها، خیلی از معدل ها امسال تو کارنامه صفر خورده، یعنی دیتایی که باید، اطلاعاتی که از آموزش پرورش گرفته بشه به عنوان معدل نیومده وارد بشه و معدل این فرد صفره و این فرد هم خب فاقد سابقه تاثیر مثبت سابقه تحصیلی هستش. بعضیا تاثیر مثبت رو داشتن، حالا چرایی هاش، چگونگیش، این که اصلا وجود داره، 25% سیده. یعنی یه قانونی تصویب شده، زیر ساخت اجرایش هنوز ایجاد نشده و ما داریم اعمالش میکنیم، حالا به یکی اعمال میشه به یکی اعمال نمیشه، این بحث برانگیزه و
خب
مسئله داره و اون دانش آموز حق داره که بیاد بگه من الان جایگاهم کجاست، آیا واقعا معدلم تاثیر داره، بعد برای معدل تلاش بکنم تلاش
همه
نکنم.
هدف کنکور، همه اون چیزی که کنکور رو در نهایت شاید بتونه توجیهش بکنه، فقط و فقط همینه که قرار بوده است در یک مسابقه یکسان سنجیده بشن. اگه بنا باشه این موضوعش هم به دلیل نبود به هر حال این زیرساخت‌های فنی و اجرایی نتواند اتفاق بیفتد، آقا بهتر همان که نباشد. یعنی یک مسابقه لاقل یکسانی رو ما برگزار بکنیم در حیطه و سطح مثلا دانشگاه‌ها و اجازه بدیم مثل همه جای دنیا خود دانشگاه‌ها گزینش بکنن با معیارها و مکانیزم‌های خود دانشگاه‌ها بتوانن این کار رو انجام بدن. ما به بخش دوممون وارد شدیم، 10 دقیقه از ساعت 11 گذشته و باید همچنان آیتم ها رو طبعا پیگیری بکنیم. خوشبختانه بخش نجوممون امشب برقراره برخلاف هفته گذشته، در نتیجه میشنویم بخش نجوممون رو.
ایستگاه نجوم.
همچه گفتیم تو این برنامه هر وقت خودمونی هستیم باشه رونده و در جریان قرار بگیرن که ما چه راجع به چی صحبت میکنیم ششکال نداره. در تکه آخر میریم سراغ راه حل ها، این که خب حالا با همه این واقعیت هایی که ما باهاش مواجه هستیم لااقل چه بکنیم که کمترین خسارت رو ببینیم و بهترین در واقع بازخورد و نتیجه رو بتونیم حاصل بکنیم. جناب مصطفی یاوری آیین عزیز، سردبیر بخش نجوم، که گویا نگاهشون به آسمان ها در هفته گذشته خیلی جدی بوده، اونقدر که ما رو نتونستن در زمین ببینن، اما این هفته هستن، خدمتشون هستیم و میشنویم ازشون بخش نجوم رو.
سلام، شبتون بخیر. من در خدمت شما هستم، میخوام از زمین شروع کنم این
بسیار
بار، از آسمان شروع نکنم. توی تابستونی که گذشت، یعنی تابستون سال 2019 میلادی، ما گرمترین ماه ژوئن تاریخ رو داشتیم از زمانی که داده های دما رو داریم روی کره زمین ثبت میکنیم، یعنی 200 سال گذشته.
این فاجعه رو شنونده های عزیز خیلی جدی باهاش، خیلی بی ربط، اصلا بی ربط به موضوع برنامه‌مون نیست، بعد راجبش برمیگردم و توضیح میدم چرا بی ربط نیست. این یک صورت مسئله است که تا به امروز بشر براش اینقدر جدی نبوده، اما حالا داره جدی میشه. بشنویمش.
ما حدوداً 200 ساله که داریم داده های هوا شناسی و دمای کره زمین رو ثبت میکنیم. توی 200 سال گذشته که دمای متوسط کره زمین رو میگرفتیم، این جوانی که گذشت گرمترین دمایی بوده که تا به حال تجربه کرده کره زمین توی این 200 سال. توی این چیزی بود که خب حالا ثبتش کرده بودیم، اما خبر جدیدتر اینه که محققای اقلیم شناس دانشگاه برن سوئد با مدل‌های اقلیمی که دارن این رو به دست آوردن که توی 2000 سال گذشته هم هیچ وقت دما اینقدر زیاد نبوده و این گرمترین دما در 2000 سال گذشته است. این باعث شد که حتی یک واژه جدید به ادبیات اقلیم شناسا اضافه بشه، گلوبال وارمینگی که همیشه میگفتن، گلوبال هیتینگ الان به کار میبرن، تو فارسی ترجمه کردن داغش جهانی.
عجب.
معادل با داعشی که داره همه چیز رو نابود میکنه، مثلا زمین به خاطر این گرمایه هم داره نابود میشه. نکته عجیبتر و ترسناکتر اینه رکوردهای قبلی قبل از 2019 برای سالهای 2016 به ترتیب رکورد دارم میگم 2015 و 2017 هستن، یعنی ما توی نموداری هستیم که داریم میریم رو به سمت بالا و هیچ الزامی نداره که امسال که گرمترین سال بود سال بعد از این خنک‌تر بشه، یعنی همچنان احتمال این رکورد و بالا رفتن وجود داره.
تجربه عینی خود شهروندان شهرهای ایران از جمله تهران هم گواه این ادعا کاملا هست. امسال ما با گرمای مواجه بودیم، طول زمانی به ویژه دوره گرمای مواجه بودیم که واقعا بی سابقه بود تو دمای 40 درجه برای بیش از چند هفته ما به سر بردیم و واقعیت اینه که دیگه کولرهای آبی که تا دیروز جواب میداد دیگه جواب نمیده. یه چیز رو هم دوستان اگر یه ذره برگردن عقب‌تر، من اتفاقا هفته گذشته بنا به دلیل اینکه رفتم بیمارستان مسیح دانشوری و اون طرفای سری داشتم میزدم، فقط به عنوان تجربه میگم، ساختمون ها مال دوره قاجار تهران تقریبا همه پشت بام هاش در گذشته شیروانی بوده، به دلیل اینکه تهران یک شهر پر از بارش بوده، برف باران بسیار میباریده، شاید بیش از در واقع تجربه دو سه ماهه بلکه چندین ماه این تجربه ادامه پیدا میکرده و سال هاست دیگه پشت بام های شهر تهران دیگه شیروانی نیست. و از اون که بگذریم، کولرهای آبی آمدن به میدان، حالا کولرهای آبی دارن رخت برمیبندند و جایگزین میشود کولرهای گازی. همه گواه این ادعاست که زمین به شدت در حال گرم شدنه.
امروز این حرف شما رو توی اجماع علمی دانشمندان پذیرفتن و دو تا نکته رو پذیرفته اجماع علمی دانشمندا. یکی این که زمین داره گرمتر میشه و نکته دومی که این گرمتر شدن تقصیر آدمه، یعنی گرمتر شدن یک پدیده اقلیمی فارغ از انسان نیست.
کاملا مؤثرت از حضور برحال این، حالا من نمیتونم بهش بگم که چون بالاخره اشرف مخلوقات، نعوذ بالله، ما نمیخوایم ایراد به خلقت بگیریم، ولی واقعیت اینه که حتما متأثر از پدیده ایست به نام انسان.
از اون طرف یک گروه هایی هستند به طور خاص اگر بخوام اشاره کنم، مثلا احزاب دست راستی آمریکا، که همچنان این نکته رو دارن کتمان میکنن و حتی گلوبال وارمینگ رو هم خیلی قبول نمیکنن و میگن که نه، اینها پدیده های اقلیمی زود گذره و میندازن تقصیر خورشید، یعنی تا الان مینداختن تقصیر اینکه فعالیت های خورشیدی زیاده و اینها. با یه مقدمه میخوام وارد خبر بعدی هم بشم و این ماجرای خورشید رو حل کنم. خورشید اونجوری که منجم ها میشناسنش یه دوره فعالیت 11 ساله داره. بله. توی هر 11 سال فعالیتش کمینه و بیشی نمیشه. ما الان تو امسال که توی گرمترین حالت بودیم در کمینه فعالیت های خورشیدی هستیم. فعالیت های خورشیدی همونی هستش که گاهی وقتا که زیاد میشه، مثلا شفق های قطبی خیلی پر نور میشن و حتی گاهی اوقات تا مثلا پایتخت های بزرگ اروپایی داخل قاره، مثلا یه وقتی توی مثلا پاریس ممکنه که شفق قطبی دیده بشه. در که الان مثلا توی عرصه شمالی سوئد و نروژ و اینها هم شفق های قطبی خیلی کم رنگی دیده میشن. یعنی ما در دوره کمینه فعالیت های خورشیدی این اتفاق رو دیدیم.
به عبارت دقیق تر کاملا خورشید خانوم فعلا مبراست از این ماجرا.
دقیقاً. خورشید رو ما فعالیت هاش رو چجوری میتونیم رصد بکنیم؟ روی سطح خورشید یه سری لکه دیده میشن. وقتی که نگاهشون میکنیم نسبت به سطح خورشید سیاه هستن. این لکه ها لکه های مغناطیسی هستن. دمای مقدار پایین تر از سطح و دو قطبی مغناطیسی هستن دقیقاً. حتی توی تابستونی که گذشت ما 40 روز هیچ لکه روی خورشید ندیدیم، یعنی تا این حد فعالیت ها کمین است، در حالی که معمولا همیشه 2-3 تا لکه روی خورشید هستن. خبر بعدی هم از همینجا شروع میکنم. ما از خورشید فقط نور دریافت نمی کنیم، یعنی نور خورشید که تقریبا همواره یه مقدار ثابتی هستش و به زمین میرسه، تنها چیزی نیست که از خورشید به سمت زمین میاد. ماده هم از خورشید به زمین میرسه. ماده‌ای که بهش میگیم باد خورشیدی، جریان‌های خورشیدی، ماده توی حالت پلاسما. چیزی که به زمین میرسه هم عمدتاً پروتون، الکترون و ذرات آلفا، یعنی هسته هلیوم هستن. وقتی که خیلی به زمین نزدیک میشن این بادهای خورشیدی، توسط قطب‌های مغناطیسی زمین جذب میشن و باد خورشیدی میره توی قطب شمال و جنوب که تبدیل به همون شفق قطبی میشه و ما میبینیمش، که خب فعلا هم گفتم شفق قطبی بسیار بسیار کمجون و کم رمقن.
توی یک دقیقه دیگه وقت داریم،
سریع تمومش میکنم. توی یکی از پروژه های وابسته به ناسا یه مدل خورشیدی کوچولو ساختن، کوچیک که میگم یعنی یه دایره‌ای به قطر 3 متر، که قرار مطالعه بادهای خورشیدی رو انجام بده. بله. و اینکه ماده‌ای که از سمت خورشید میاد چجوریه. این کره یه توپ 3 متری آلومینیومی قرمز رنگه که توانایی پرتاب ذرات یونیزه رو همونجور که روی خورشید هستش داره. این هم احتمالا میتونه کمک بکنه به درک بهتر ما از این که روی نزدیکترین ستاره‌ای که به ما وجود داره داره چه اتفاقاتی میفته و چه اتفاقی روی زمین میفته. فرصت نداریم من ساز کارش رو تمام.
من متاسفانه باید بگم این بخش ما تموم شده است، اما حیف هم میاد که اون خبر اولتون رو بعد نگم که چه ارتباطی داره، برای همین نمیخوام زمان رو برای اون خرج کنیم و بگم که پدیده هایی که در پیش رو بشر داره تجربه میکنه برخلاف تصور ما، شبیه پدیده های گذشته، زمان طولانی بر رسیدن بهش طی نمیشود و مجموعه از مسائل بشر در پیش رو خواهد داشت که اون مسائل تا دیروز مسئله ما نبوده. این در حیطه اشتغال و داستان کار و بحث کنکور و انتخاب رشته مؤثره. چرا؟ شنونده های عزیز باید توجه داشته باشن، بچه های ما که امسال وارد مدرسه میشن، ما باید آمادهشون بکنیم برای احراز مشاغلی که تا حالا شغل نبودن. ما اصلا نمیدونیم اون شغلا چه شغلایی است، برای حل کردن مسائلی که تا امروز اصلا مسئله نبودن واسه بشر. موضوع گرمایش زمین اونم به این شدت اصلا مسئله نبوده، حالا در حد کتابای علمی و تو دانشگاه و تحقیقات نهایتا صحبت ازش میشده، اما امروز در تهران در همین شهری که داریم زندگی میکنیم مسئله مونه، یعنی مسئله کاملا متنابه روزمره مونه. حالا فکر کنید به اینکه یک دانشجو از اون شاید جدیتر دانش آموزی که داره مت تاریخ میکنه طی 10 سال آینده که وارد بازار کار میشه، این مسئله جدی زندگی روزمره همه شهروندانش خواهد بود. او باید چنین مسائلی رو حل بکنه. لذا آماده بشیم برای یک فضای دیگری در درک و دریافت فضای پیرامونمون. داستان نجوم رو اجازه بدین امشب همینجا به پایان ببریم، اما راجع به این بحث گرمایش زمین من خواهشم اینه که مصطفی عزیز در برنامه‌های بعدی هم اگر اخباری بود ازش غفلت نکنن و حتما به سمع
حتما نظر. چون موضوع بسیار جذابی برای خود من هم هستش، تلاشم رو میکنم که اخبار جدید این موضوع رو حتما.
خیلی خیلی ممنونم از فرصت امشبت، برقرار باشین، خدا نگهدار. آره بگید، اشکال نداره.
ما هر ساله در واقع 120 هزار عنوان شغلی رو داریم که ایجاد میشن در دنیا، 120 هزار عنوان یعنی شغل جدید. و ما هنوز درگیر پزشکی، دندون پزشکی و دارو هستیم.
اتفاقا جذاب اینه که بسیاری از درآمدهای بالا در مشاغل امروز دنیا متعلق است به رشته های جدید نوپدید.
بله دقیقاً. و یا در مورد همین بحث مهم در واقع بحث گرمایش زمین و تو حوزه هایی که به انسان مربوط میشه، یک رشته خیلی مهمی است که سالهای اخیر توی حالا ایران هم، خب ما تو دانشگاه مختلف هم داریم بحث مهندسی انرژی رو، و متاسفانه خیلی ها انتخابش نمی کنن چرا که خب بازار فعالیتش کم هستش.
فعلا کم هست.
بله
فعلا خیلی نکته جدیه.
بله
اون چی که دارید میشنوید از جناب پدرام فیاضیان، روانشناس و مشاور تحصیلی و کارشناس کنکور دارید میشنوید، همزمان آقای دکتر نقی‌زاده رئیس گروه تجاری سازی و مدیریت دانش علم و فناوری و رئیس مرکز نوآوری مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور هم در استودیو حضور دارند. این بحثی که الان داشتیم با جناب فیاضیان پی می گرفتیم بیشتر باید برگرده به حوزه‌ای که جناب نقی‌زاده حضور دارن. جناب نقی‌زاده، ما در سال 2016 آماری که اونت میده، برای اینکه پررنگ‌تر کنیم این بحثو، اونت میشود اداره کار یه جورای وزارت کار امریکا، یا اداره کار در واقع مشاغل امریکا باید ترجمهش کنیم. عرض میکنم خدمت شما که آماری که منتشر میکنه گواه اینه که دانش آموزایی که در سال 2016 ده شغل برتر امریکا مشاغلی بودن که در سال 1998 وجود خارجی نداشتن. چرا 1998 رو معیار میذاره؟ برای اینکه یعنی سالی که دانش آموزا وارد فضای آموزشی شدن، 12 سال قبلش که اینا وارد فضای آموزشی شدن، چون این چیزی 18 سال قبل که به دنیا اومدن چون این چیز مشاغلی وجود نداشته، و در سال 2016 ده شغل برتر جهانن. یعنی اینا اومدن وارد درس خوندن شدن، احتمالاً معلماشون خدای نکرده اگه شبیه ما باشن تلاش میکنن یه چیزی کپی دست دوم سوم از خودشون یا حالا پدرانشون تولید کنن که اینا برای قرار احراز مشاغلی بکنن که اصلا نمیدونیم اون مشاغل چی. اولا که چی شده که ما نگاهمون اینقدر کوتاه مدت شده؟ دوم این که جام نگذاده باید چه بکنیم که این نگاه بلند مدت تر به خانواده ها شاید در گام اولیه و شاید جدیتر به خود دانش آموزا القا بشود.
حالا چون بحث این آب و هوا اینا شدش، ما هم توی بخش قبلی یه ذره این سهمیه بومی گزینی و مناطق محروم رو یه ذره نقد کردیم، این دلیلی نشه که این بنده خدا سهمیه مناطق سیل زدمون تحت چی باشه. یعنی با هم باید بهشون توجه بکنن.
بله شرایطشون واقعا ویژه بود،
شرایطشون خیلی ویژه بود و در زمان بسیار و طولانی.
بله.
یعنی یه اتفاق بود که مدت زمانی، مثلا صحبت مثلا یه هفته نبود، اینا خوب درگیریشون تا همین روز بود. واقعا باید یه فکری بشه که حق اینا ضایع نشه. اما در مورد مسئله‌ای که شما گفتید، من ابتدا یه چیزی رو اصلاح کنم، البته میدونم شما هم نظرتون همینه. دانشگاه خیلی عالیه و تحصیلاتم عالیه، یعنی به اعتقاد من یه شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. یعنی در مورد اینایم که نوآوری کردن، دانشگاه ترک کردن و اینا، وقتی بررسی میکنیم این سهم خیلی کمی از افراد موفقه.
بله.
سهم عمده افراد موفق رو افرادی که در دانشگاه درس خوندن تشکیل میدن. ولی چون مثلا یک استیو جابزی در میاد و متفاوته، چون دیگه تحصیلات نداره، خب این متمایز میشه. ولی خب مثلا ما ده ها نفری هم داریم که تحصیلات دارن و خیلی هم موفقن.
و همین الان مثلا احیانا مدیر عامل فعلی همون اپل فارغ التحصیل دانشگاه است، مدیر عامل فعلی شرکت مایکروسافت فارغ التحصیل دانشگاه است، دیگه بیل گیتس نیست و کسی است که بالاخره دانشگاه تحصیل کرده، اونم تو بهترین دانشگاه‌های دنیا.
ولی یه نکته وجود داره، شرط لازم هست تا یه حدی ولی کافی واقعا نیست. یعنی اگر بپذیریم که در دانشگاه ما مثلا یه بخشی از اطلاعاتی که باید داده بشه داده میشه، من برمیگردم به این مسئولیتم به عنوان به اصطلاح رئیس مرکز نوآوری به این مسئله میپردازم که یه اتفاقی اینجا هست که این مقفول میمونه، بعد خب یه اتفاقات بعدی میفته که مثلا میبینیم حجم زیادی مثلا از بچهای فارغ التحصیل ما بیکارن.
بله.
ما یک تجربه داشتیم چه توی کیسی که مرکز نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی که خب در حوزه علوم اجتماعی، چه توی کیسی که تو دانشگاه شریف داریم که فنی مهندسی. اینا دوتا کیس یونیک کشور هستن، یکیشون تو فنی مهندسیه اون اکوسیستم نوآوری شریف، یکی هم ما کیس دانشگاه علامه طباطبایی داریم تو علوم اجتماعی که خب جدیدن خیلی جدیتر و واقعیتر به مسئله کارآفرینی نوآوری داره میپردازه. ما در این کیس با دو گروه روبرویم توی این حالا به قول معروف نوآفرین‌ها، یا واژه لاتینش استارتاپ‌های، من عمدتاً از واژه نوآفرین استفاده می‌کنم که اگه اشتباه نکنم مصوبه فرهنگستانم شده. ما توی مجموعه نوآفرینمون دو گروه دانشجو یا حالا دانش آموختگان داریم، یه تعداد شکست خورده یه تعداد شکست نخورده، یعنی یه تعدادی این کسب و کاراشون گرفته یه تعدادی کسب و کاراشون نگرفته. نکته جالب تو بررسی که ما کردیم این بودش که چه اونایشون که کسب و کارشون گرفته که دارن کارشون انجام میدن و دارن موفق پیش میدن، اونایی هم که کسب و کارشون نگرفته رفتن در کسب و کار دیگری به عنوان حالا یا کارمند یا به اصطلاح هر نقش دیگه بازی کردن، افراد موفق تری بودن نسبت به کسایی که در این کنش جمعی وارد نشدن و در این کنش ریسک پذیر. یعنی ما یه مشکلی که الان در دانشگاه باش روبرویم اینه که روحیه خلاقیت و ریسک پذیری در دانشجویان ما کم شده. و چون اینا ریسک،
من درست متوجه نشدم آقای دکتر، شما میفهمین اونایی که ریسک پذیر بودن موفق تر بودن ولی اینکه شکست خوردن؟
بله، که شکست خوردن.
این نکته رو دوستان شنونده خیلی بهش اهمیت بدن و توجه کنن، حتی اون دسته از دوستانی که رفتند این یک پدیده نوآفرینی از هر جنسش، راه اندازی کسب و کار از هر نوعش راه اندازی کردن، حتی اگر موفق نشدن در ادامه مسیر زندگی آدم‌های موفق‌تری بودن و چه بسا به مقاصد اقتصادی اگر مبنا بوده، مقاصد اجتماعی اگر دلیل بوده یا هر هدف دیگری داشتن، بیشتر تونستن نزدیک بشن و برسن.
یعنی ما سطح اشتغال پذیری افرادیمون که در این کنش‌های ریسک پذیری و حالا کنش‌های من میگم یه بخش اجتماعی مشارکت فعال داشتن بسیار بیشتر بوده.
بله.
یعنی ما الان یه مشکلی که داریم اینه که این فردی که دو تا مسئله داریم، یکی این که طرف وقتی میخواد انتخاب بکنه الان به اساس علاقه انتخاب نمیکنه.
بله.
یعنی حتی اگر به پزشکی علاقه نداره، به دندان علاقه نداره، به دارو علاقه نداره، به یه رشته دیگه علوم تجربی علاقه داره، ولی تمام تلاشش رو میکنه واسه این سه تا رشته، وقتی قبول نمیشه میره اون رشته که علاقه داره انتخاب میکنه، یه ساعتی از سرخوردگی رو داره.
یواشکی به شما فقط یه آماری هم اشاره بکنم که پایین ترین میزان بیکار در رشته های پزشکی متعلق بوده به دامپزشکی. این هم بشنوید، بد نیست شنونده ها بشنوند. پایین ترین میزان فارغ التحصیلان بیکار در رشته های پزشکی در ایران در سال 1398 متعلق بوده است به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی، نه داروسازی، نه پزشکی و نه دندونسازی. اتفاقا اونا فارغ التحصیلان بیکارشون بیشتر بوده. عجیبه ها ولی واقعیه.
یک میان انتخاب رشته میکنن که به این رشته علاقه نداره، این یک مسئله، ولی این همه مسئله نیست. یعنی مثلا افرادی شما یه سطحی از توانایی مثلا علاقه واسه بازیگری داری، ولی حتما نباید توی بازیگری شما بهترین بشی، شاید در یه چیز دیگه بهترین بشی. یعنی با اینکه علاقتون به بازیگریه، ولی شما فقط علاقتون به بازیگریه ولی تواناییتون به بازیگری نمیخوره. یک مشکل دومی که ما بعد از کنکور، یعنی از قبل کنکور به بعد کنکور به ارث میرسه، اینه که این فرد دانش آموزی که حالا دانشجو شده، این دارای قوه خلاقیت و ریسک پذیری بالایی نیست.
بله.
و حالا ساختار دانشگاه ما الان داره تلاش میکنه تو دانشگاهی که یه ذره بیاد وارد این فضا بشه. خود دانشگاه هم یه بخشی از این رو در قدیم سرکوب میکرده، حالا البته